بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والمراد بالواحد الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة. فالإلة الواحدة هي الإلة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة إلة. فالمعلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطة معلول. فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء أو آهاد متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة. یکی از قواعدی که حکما روش اصرار دارند و بسیاری از متکلمین باش مخالفت کردند و بحث‌های داغی را بین حکما و متکلمین به وجود آورده این قاعده است که در اطرافش بحث‌های زیادی شده و حتی رساله‌ها و کتاب‌های مستقلی هم نوشته شده. مفصل‌ترین بحث درباره این قاعده تا اونجایی که بنده اطلاع دارم یکی در اسفار در جلد دوم و جلد هفتم هست و یکی در بحث علت و معلول شوارق که اونجا هم خیلی مفصل بحث کرده و از همه مفصلتر در کتاب اساس و توحید مرحوم آمیز و مهدی آشتیان است. ظاهر این قاعده با واقعیتی که ما مشاهده میکنیم خیلی با هم ناسازگاره. علت واحده جز معلول واحد نمیتونه داشته باشه و معلول واحد هم جز علت واحد. ما در خارج میبینیم که بسیاری چیزها را واحد میدونیم و معلولهای زیادی از اونها صادر میشه. انسان واحد هست و افعال متنوعی انجام میده، حیوان همینطور، نبات همینطور. از طرف دیگه میبینیم که یک نوع از معلولات هست که از علل مختلفی صادر میشه. مثلا حرارت از چیزهای مختلفی به وجود میاد یا شیرینی مثلا از اشیاء مختلفی به وجود میاد. این اختلاف بین اون چه ما مشاهده میکنیم با اون چه ظاهر این قضیه هست موجب این شده که در صدد تفسیر این قاعده بر بیاند که منظور ما از این که میگیم واحد باید علت معلول واحد باشه و بالعکس، این واحدهایی که عرفاً بهش واحد میگیم نیست و حتی واحد عددی و شخصی که ما به یک شخص انسان نسبت میدیم مثلاً این هم مشمول این قاعده نیست، بلکه منظور از این واحد یک امر بسیطی است که هیچ جهت کثرت نداشته باشه، نه از اجزاء کمیه ترکیب شده باشه، نه از اعضاء و جوارح مختلف، نه از قوای مختلف، بلکه یک امر واحد بسیط باشه و جهت کثرتی درش نباشه. پس این مثال هایی که دیده میشه که با این قاعده نمیسازه مال این است که یا در طرف علت یا در طرف معلول اون بساطتی که در این قاعده منظور هست اون بساطت وجود نداره. ولی درباره این که مجرای این قاعده چه اموری هست باز بین حکما اختلاف. فروضی فرض میشه که امر واحد بسیطی باشه و اینها مورد شبهه هست که آیا مشمول این قاعده میشه یا نه. مثلا یک امر مرکبی که از چند چیز ترکیب شده هر یک از اون اجزا بسیط هستند، آیا هر یک از اون جهات مشمول این قاعده میشه یا نه؟ اگر گفتیم این قاعده مخصوص اون بسیطی است که هیچ جهت کثرت درش نباشه، حتی به تک تک از اجزاء یک مرکب هم اطلاق نمیشه، برای اینکه این اجزا وجود بالفعل ندارند، اینا در ضمن کل موجودند و آنچه موجود است مرکبه. بعضی از حکما ظاهر کلماتشون اینه که در چنین جایی این قاعده جاری است، یعنی هر یک از اجزا که خودشون بسیط هستند اون جزء مشمول این قاعده هست. یا فرض فرمایید نفس که دارای قوای متعدد هست، از اون جهتی که دارای این قواست واحد نیست، اما هر یک از این قوا واحدند. ولی بعضی حتی این هام رو مشمول این قاعده نمیدونند و میگن که این قاعده مخصوص به یک موجودی است که هیچ نفع کثرتی درش فرض نشه و اون منحصر است به ذات واجب تبارک و تعالی. از جمله صدر متعلین در سفر نفس اسفار به این مطلب تصریح کرده که این قاعده الواحد مخصوص ذات واجبه، در هیچ جای دیگه جاری نمیشه. گویا اینکه شاید در کلمات خود ایشون جاه مواردی پیدا بشه که به این قاعده استناد کردن در غیر مورد ذات واجب. به هر حال اینکه مجرای این قاعده و مسبب این قاعده کجاست چندان روشن نیست، قدری متیقن باید گفت که ذات واجب مشمول این قاعده هست به نظر حکما و مورد روشنی که به این قاعده تمسک کردند این است که از ذات واجب در اولین مرحله، که منظور البته اولیت زمانی نیست، در اولین مرحله موجودی صادر میشه که اون واحد و بسیطه و حکما مخصوصا اونایی که قائل به اصالت ماهیت هستند یا کلامشون مبنی بر بحث‌های ماهوی است، از این راه اثبات کردند که صادر اول عقلی است که بسیط است و هیچ جهت کثرتی نداره. پس یه بحث درباره این است که منظور از واحد در طرف علت و واحد در طرف معلول چیه. یه بحث دیگه در مفهوم صدور هست که میگیم واحد لا یصدر عنها الا الواحد، این صدور منظور چی؟ آیا منظور مطلق علیت و معلولیت، یعنی معلول واحد بسیط از علت واحد بسیط صادر میشه و علت تامش یک امر وحدانی بسیط خواهد بود، و همینطور اگر موجودی واحد بسیط باشد، علتی واحد بسیط باشد، خودش علت تامه است به تنهایی برای معلول اولش. در اینجا صدور مساوی است با علیت. پس هر جایی که علت مرکب باشه از اجزایی، از مقتضی و شرط و عدم مانع و معد و سایر چیزها، این مشمول این قاعده نمیشه. یا نه، منظور از صدور، صدور فعل است از فاعل. فاعل خودش بسیط باشه ولی ممکن است که برای تحقق فعلش شرایط قابلی باید در قابل تحقق پیدا کنه، که البته اینا جزء علت تامه حساب میشه. پس اگر یک معلول بسیطی فرض کنیم که از یک علت بسیطی صادر میشه اما به شرط یک شرایطی، روی یک تفسیر این صدور حساب میشه، برای اینکه فاعلش بسیط است و اون فاعله که صادر میکند این معلول را، ولی روی یک تفسیر دیگه این صدور حساب، صدور از واحد حساب نمیشه، برای اینکه از علت تامه این صادر شده که مرکب هست از شرایط و مثلا عدم مانع و اینها. به هر حال جای بحث در این زمینه، جای تحقیق در این زمینه هست که همه اینها درست روشن بشه که واحد در طرف علت منظور چیه، آیا واحد شخصی است یا واحد نوعی هم شامل میشه، در طرف معلول هم همینطور، آیا صدور منظور این است که علت تامه باید واحد بسیط باشد یا اینکه فاعل که واحد بسیط باشه کافی است. اینها را از کجا میتونیم تعیین بکنیم که منظور از اینا چیه؟ ظاهرا بهترین راهش این است که ببینیم چه برهانی بر این مطلب داریم و این برهان چی اقتضا میکنه. آیا این برهان در مورد واحد شخصی فقط جاریه یا در واحد نوعی هم جاری؟ آیا در صدور به معنای اینکه فاعل فقط واحد باشه این برهان جاریه، یا اینکه اونجایی که منحصر است به اونجایی که علت تامه بسیط باشد، یعنی فقط فاعل باشد هیچ شرط دیگری نداشته باشد؟ پس باید بریم سراغ برهانش، ببینیم چه برهانی برای این قاعده اقامه شده و این برهان چه اقتضایی داره. ظاهر فرمایش ایشون این است که این قاعده اختصاص به ذات واجب تبارک و تعالی نداره، در غیر واجب هم صدق میکنه. برهانی که اقامه میفرمند اینه. البته برهان به صورتهای دیگری هم بیان شده، در کتابهای شیخ در اسفار نقل شده و مورد بحث واقع شده که اونها را دیگه متعرض نمیشن. برهانی که خود ایشون بهش اتکا میکنند اینه. مقدمه اولش این است که بین علت و معلول باید سنخیت وجود داشته باشه و این امر را بدیهی تلقی میکنند و تبیینش هم، ولو اینکه تبیین به معنای استدلال نیست، به این صورت بیان میکنند که اگر سنخیت بین علت و معلول نباشد، لازمش اینه که هر چیزی بتونه علت برای هر چیزی واقع بشه. این که ما میبینیم هر معلولی علت خاصی میخواد، به خاطر این است که بین معلول و علت یک سنخیت وجودی هست. به عبارت دیگه، معلول یک پرتوی از وجود علت، یک مرتبه ضعیفه ای از وجود علت، چیزی را از علت دریافت میکنه که علت داره و به معلول میده. بنابراین هر معلولی از هر علتی نمیتونه صادر بشه، علت اعطا میکند به معلول چیزی را که خودش واجد هست. پس کمال معلول باید در ذات علت باش. خلاصه این یک مقدمه است برای این برهان که بین معلول و علت باید سنخیت وجود داشته باشه. بعد وقتی میگیم پذیرفتیم که علت و معلول با هم سنخیت دارن، میگیم این معلولی که از یک علتی صادر میشه یک جهت سنخیت خاصی بین این دوتا لحاظ میشه. اگر یه معلول علتی باشه که فقط یک جهت دارد، هیچ جهت کثرت درش نیست، فرض کردیم واحد، یعنی اون بسیطی که فقط یک جهت داره، هیچ جهت کثرتی درش نیست، پس طبعا با یک نوع از معلول سنخیت خواهد داشت. پس علت واحده معلول واحد ازش صادر میشه، به خاطر اینکه فرض این است که یک سنخ کمال بیشتر نداره. اگه بگیم دو سنخ داره، یک جهت کثرتی در علت هست و فرض اینه که علت هیچ جهت کثرتی نداره، بنابراین معلولی هم که ازش صادر میشه از همون جهتی که در علت هست صادر میشه، پس طبعا معلول واحدی خواهد بود. اون وقت اگر این وحدت رو در شخص حساب بکنیم، معناش این میشه که یک شخص علت، یک شخص معلول ازش صادر میشه. اگر در نوع حساب بکنیم، میگیم این نوع علت که همه افرادش دارای این سنخ از کمال هستند، یک نوع معلول صادر میشه که همه دارای همون سنخ کمال هستند، ما منتها مرتبه ضعیفش. پس این این استدلال هم در واحد شخصی میاد هم در واحد نوعی میاد و به همین جهت هم هست که این قاعده اختصاص پیدا نمیکنه به واحد شخصی. وقتی میگیم الواحد، چه واحد به شخص باشه و چه واحد به نوع باشه، اما به شرط این که نوع مرکبی نباشه. اگه نوع بسیطی باشه، این همه افرادش همین حکم را دارن، از هر فردی ازش یک سنخ کمال تراوش میکنه، یک نوع کمال از اون به وجود میاد، یک نوع معلول ازش صادر میشه. پس طبق این قاعده میبینیم که علت ممکنه هم واحد شخصی حساب بشه هم واحد نوعی. و ظاهر فرمایش ایشون این است که این قاعده در واحد نوعی هم صادق. الفصل الرابع فی ان الواحد لا یصدر عنه الا الواحد و المراد بالواحد الامر البسیط الذی لیس فی ذاته جهة ترکیبیة مکثره. باید یک ذات بسیطی باشه که جهت کثرت آوری درش وجود نداشته باشه. پس علت واحد که میگیم عبارت است از اون علت بسیطی که همون ذات بسیطش علت است، نه اینکه دو جهت داره، یک جهت ذاتی دارد اون توش علیت نیست، لازمش علیت نیست، یک جهت دیگری دارد که به اون جهت علت واقع میشه. چنین چیزی بسیط نخواهد بود. همون حیثیت ذاتیش همون حیثیت علیتش. معلول واحد هم معلول بسیطی است که با همون ذات بسیطش معلول است، نه اینکه خودش یه وجودی داشته باشه، یک حیثیت وجودی داشته باشه که از علت دریافت نمیکنه یا از یه علت دیگری دریافت میکنه و یه جهت دیگری را ما میخوایم براش فرض کنیم که از این صادر میشه، اینم معلول بسیط نخواهد بود. فالمراد بالواحد ما یقابل الکثیر. کثیر گاهی اجزاء دارد، گاهی آحاد متباین داره که به یک جهت وحدت بر نمیگرده. مثلا اگر انواع مختلفت الحقیقه ای داشته باشیم، این یک کثیری هست که هیچ جهت وحدت نداره، حقایقی است متباین، اینا به هیچ وجه نمیشه به واحد حساب بکنن. بله اگر یه افرادی باشند که با اینکه افراد و آحاد کثیر هستند، کثرتشون به وحدت برگرده، مثل افراد یک نوع، این را ممکنه واحد حساب کرد، در صورتی که جهت کثرت دیگری درش نباشه. خب این مفاد قاعده که منظور از واحد، این واحدهای عرفی نیست که بگیم انسان یک واحده پس یک فعل بیشتر ازش نباید صادر بشه، این مجرای این قاعده نیست. حالا دلیل این قاعده چی؟ بیانه ان المبدا الذي يصدر عنه وجود المعلول هو وجود العله الذي هو نفس ذات العله. علیت گفتیم در وجوده، پس ذات علت که همون وجودش باشه، خود این ذات علت هست برای تحقق معلول. فالعلته هي نفس الوجود الذي يصدر عن وجود المعلول. علیت بین وجود علت و وجود معلول است. و این قطع نظر ان کل شیء، ما از همه چیز صرف نظر بکنیم، خود ذات وجود علت تأثیر میکند در وجود معلول، یعنی مفاهیم دیگری که از علت انتزاع میشه اونا دخالتی نداره در علیت. مثلا فرض کنید که نار علت است برای حرارت، مفاهیم دیگری که از نار انتزاع میشه، مثلا جوهری است، عرض کنم که ممکن الوجود هست، جهات دیگری، مفاهیم دیگری ازش انتزاع میشه، اینا دخالتی در علیتش نداره، بلکه وجود النار است که علت است برای وجود الحراره. و من الواجب ان یکون بین المعلول و علته سنخیتون ذاتیتون هی المخصصت لصدوره عنها. علت و معلول باید حتما بینشون سنخیت باشه، که این سنخیت موجب این میشه که این معلول از این علت صادر بشه نه از علت دیگری. و الا کان کل شیء علتا لکل شیء، اگر سنخیت لازم نباشه، لازم است اینه که هر چیزی بتونه علت برای هر چیزی باشه. و کل شیء معلولا لکل شیء. فلو صدر، حالا با توجه به این دو مقدمه که علیت در وجود است و بین وجود علت با وجود معلول باید سنخیت باشه، حالا اگر فرض کنیم که علت، وجود علت یک وجود بسیطی است که هیچ جهت کثرت نداره، آیا این وجود بسیط میتونه با دو سنخ از معلولات سنخیت داشته باشه؟ فرض کردیم یک جهت بیشتر نداره، این حیثیتی که داره فقط با یک چیز سنخیت میتونه داشته باشه. معنای این که معلول با یک علت سنخیت داره یعنی یک جهتی بین علت و معلول مشترکه که این معلول از اون علت صادر میشه، یک حیثیتی است که هم در علت هست و مرتبه نازلش در معلوله. اگر فرض کردیم یک علتی واحده و یک حیثیت وجودی بیشتر ندارد، این طبعا یک نوع معلول هم بیشتر ازش نمیتونه صادر بشه. فلو صدر عن العلت الواحده التي ليس لها في ذاتها الا جهت واحده، علتی که فقط یک جهت دارد اگر ازش صادر شود، معالیل و کثیرتون به ماهی کثیره، اگر از این چنین علتی چند نوع معلول از اون جهتی که کثیر هستند صادر بشه، یه وقت چند تا معلول است اما یه جهت وحدت درش هست، یعنی یک نوع واحد هسته، این ممکنه. ولی اگر چند تا معلولی باشه که هیچ جهت وحدت بینشون نباشه، معالیل متباین و مختلفت الحقیقه باشن، اینها بخوان از علتی صادر بشن که فقط یک حقیقت هست، این طبعا با یکی از اینها میتونه سنخیت داشته باشه. فلو صدره ان العلت الواحده معالیل و کثیرتون به ماهی کثیرتون متباینتون، یعنی لا ترجو الى جهت واحده، این لازمش این است که در ذات علت هم جهات کثیره‌ای باشه که هر یک از اینا از یک جهتی صادر باشه، و این خلف از خلاف فرضه. فرض ما این است که علت بسیطه و یک جهت بیشتر نداره. تقررت، لازمش اینه که در ذات علت جهات کثیری تقرر داشته باشه که این جهات کثیر متباین و متدافع هستند، همونطور که در معلول جهات کثیره متباینه بود، سنخیت هر یک از اینا اقتضا می کند که یک جهتی در علت باشه که با اون سنخیت داشته باشه، اون یکی هم یک جهت دیگری داره مخالف و مباین و مدافع متدافع با این، لازمش اینه که در ذات علت هم یک جهت دیگری باشه که از اون جهت معلول دیگر ازش صادر شده باشه. و قد فرضت بسیطتن، فرض کردیم که علت بسیط است، ذات جهت واحده هازا خلف، پس این قاعده ثابت میشه که الواحد لا یسترن الا الواحد و هو المطلوب. اگه یادتون باشه در بحث‌های سابق ما عرض کرده بودیم که این قاعده درباره ذات واجب اصلا جاری نیست، برای اینکه درسته که ذات واحد بسیط هست من جمیع الجهات، ولی در عین بساطتش واجد همه کمالات است. نمیشه گفت هیچ نوع کمالی در یک معلولی ممکنه تحقق پیدا کنه که در ذات واجب نباشه. درسته اونجا علانعت البساطه هست، ولی همه کمالات هست و این به برکت اصالت وجود و تشکیک در وجود ثابت میشه. اون کسانی که از راه بحث های ماهوی میخواستن مسئله رو حل بکنن نمیتونستن چور چیزی رو درک بکنن، ولی ما وقتی با اصالت وجود ثابت کردیم که وجود واجب مرتبه ایست از وجود که واجد جمیع کمالات است، وجود واجب با هر وجود معلولی سنخیت دارد، یعنی کمالی که هر کمالی معلولی داشته باشه به نحو اعلا و اعظم در ذات واجب موجوده، پس معنای این که این جهت کمالی در ذات واجب هست نفی جهت کمالی دیگری نیست، بلکه معناش این است که کمال دیگری مباین با این و به طوری که مکسر باشد در ذات واجب نیست. اونی که در ذات واجب هست همه کمالات الان عطل بساط هست. این یک اشکالی است که به نظر میرسه که بر این قاعده روی این بیان جاری باشه که سنخیت بین علت و معلول مقتضی این نیست که علت فقط یک نوع کمال داشته باشه. ممکنه همه جور کمالات باشه اما همه کمالات به نوع بساطت موجود باشه در ذات علت. و قد اعترض علیه بالمعارضه ان لازمه عدم قدرت الواجب تعالی علی ایجاد اکثر من واحد. بعضی در مقابل این دلیل معارضه کردن، نقض آوردن، گفتن اگر معنای این باشه که علت بسیط جز یک معلول از این صادر نمیشه، لازمش اینه که ذات واجب تبارک و تعالی که مصداق اتم بسیط هست غیر از یک چیز از این صادر نشه. نه اینکه در خارج عملا یک چیز صادر نمیشه، بلکه اصلا قدرت هم نداشته باشه که چیزی دیگری را صادر کنه. تو یک جهت بیشتر نداری، قدرت برای یک خلق یک چیز بیشتر نداری، چون اینکه عملا صادر نشه از ذات واجب این اشکالی را پیش نمیاره. چه بسا بیانات مثلا بعضی روایات و اینها هم مؤید همین معنا باشه که ذات واجب تبارک و تعالی در مرحله اول یک نور ازش به وجود آمد، از نور عظمت خودش نور واحدی را خلق کرد و از اون نور سایر اشیا را خلق کرد. این خیلی منافات نداره با اون چه در مضامین روایات در کیفیت خلقت هست که همون نور مثلا نور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین است که در اون مرحله باز نور واحدی بود و خود روایات میگه که بعدها این نور منشق به دوتا نور شد و کم کم بیشتر. اما حرف سر اینه که لازمه این قاعده این است که نتواند، یه وقتی میگه میتونست ولی این کار دلش خواست بکنه، اول یه نور خلق کرد و از اون نور سایر چیزها را. اما این قاعده مقتضاش اینه که قدرت نداشته باشه. اشکال سر اینه که معترض اشکال را میبره روی این جهت، نه اینکه میگه این مخالف مثلا بیانات مذهبی است. میگه لازمه این حرف اینه که خدا قدرت بر خلق یک چیز بیشتر نداشته باشه بلا واسطه، با حال اینکه قدرت واجب بی نهایته. جواب میدن که البته ما هم معتقدیم که همه چیز مخلوق خداست و بلکه معتقدیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر استقلالی فقط خداست و همه مخلوقات هرچی دارن از خدا دریافت کرده. این قاعده به ما میگه که بین صدور اشیاء و نظام خلقت نظم و ترتیبی برقراره و نمیشه جز این باشه. برهان عقلی داریم که این صدور همه در عرض واحد نمیتونه باشه، باید به ترتیب باشه، اول یکی صادر بشه بعد به واسطه اون چیزهای دیگری. حالا به چه ترتیب اونها بعد میشه اونم باید یک توجیه عقلانی براش پیدا کرد. پس اگر فرض کردیم که برهان عقلی میگه که نظام خلقت جز این نمیتواند باشد، معناش این است که غیر از این صورت محاله و قدرت به محال تعلق نمیگیره، این نقصی در قدرت واجب نیست. اگر بگیم آیا خدا میتواند یک کوهی را در یک کاهی فرو ببرد، میگیم نه نمیشه. میگه پس قدرت خدا محدود شده. نه، قدرت خدا محدود نیست، فرض نامعقولی است. قدرت فقط به اشیای ممکن تعلق میگیره. اگر چنین چیزی با برهان عقلی ثابت شد که غیر از این محال است، این معناش نقص قدرت واجب نیست، بلکه قدرت اصلا شامل غیر از این نمیشه و اصلا خلق اون صادر اول خلق همه اشیاء است، چون اون واجد همه کمالات مخلوقاته. یا اگر وجود منبسط گرفتیم، همه اشیاء مرتبه از وجود منبسط هستند. خلق اون، صدور اون وجود منبسط در واقع صدور همه چیزه. و قد اعترض علیه بالمعارضه ان لازمه عدم قدرت الواجب تعالی علی ایجاد اکثر من واحدین. اشکالش این است که لازمه این قاعده این است که خدا قدرت بر خلق بیش از یک موجود در مرحله اول، یعنی بلا واسطه، نداشته باشه. و فیه تقیید قدرته، لازمش اینه که قدرت خدا محدود باشه. و قد برهن علی اطلاق قدرته، از سوی دیگر ما برهان داریم که قدرت خدا مطلق است، هیچ محدودیتی نداره. و انها، و این قدرت، قدرت مطلقه عین ذات خدا است. و یرده، جواب این اعتراض این است که این فرضی که شما میکنید که دو معلول در عرض هم از واجب صادر بشه، بلکه بی نهایت معلول تا قدرت خدا مطلق باشه، این فرض نامعقولی است، چون برهان داریم برای اینکه این محال است. این فرض پس لازمش این نیست که قدرت محدود بشه، اون چه ممکن است همینه و خدا هم بر این کار ممکن قدرت داره. و یرد و انه، این چیزی را که شما فرض میکنید، این مستحیل است به برهان. برهان داریم برای اینکه صدور اشیاء کثیر در عرض هم، این محال است. وقتی محال است، قدرت اصلا بهش تعلق نمیگیره، پس محدودیتی در قدرت ایجاد نمیکنه. ول قدرت لا تتعلق بالمحال لانه بطلان محض لا شیئیت له. فل قدرت مطلقه الا اطلاقها، بله قدرت مطلق مطلق است و ما هم اطلاقش را قبول داریم، اما قدرت مطلق به اشیاء ممکن تعلق میگیره. اشیاء امکان وجودشون این است که به ترتیب باشه و به همین صورت هم متعلق قدرت قرار میگیره. و کل موجود معلول له تعالی بلا واسطه، مثل معلول اول، او معلول و معلولهی، معلول معلولم معلول حقیقی واجبه، همه چیز معلول خداست، اما ترتیب بینشون هست، چون برهان داریم که میبایست این ترتیب باشه. پس قدرت هم به همه، به خلق همه اشیاء تعلق میگیره، منتها به همون ترتیبی که امکان دارد. این که از کردن این اشکال به این قاعده ممکنه وارد بشه، معناش این نیست که باز ما معتقد بشیم که در مرحله اول اشیای کثیری صادر میشه. اون مسئله صدور واحد در مرحله اول روی اصالت الوجود و تشکیک در وجود از راه دیگری ثابت میشه، غیر از این قاعده. وام این است که وجود هر قدر قوی تر باشد، شدید تر باشد، جمع تر هست و به بساطت نزدیک داریم. یعنی تشکیک در وجود اقتضا میکنه که ما کل وجود را به شکل مخروط فرض کنیم. هرچه به که رأس مخروط به طرف خداست تبارک و تعالی و قاعدش به طرف مادیات. در قاعده مخروط کثرت زیاده، قاعده وسیع. هر قدر کامل تر میشه، مرتبه علت وجود جمع تر میشه، بسیط تر میشه، تا میرسه به مرحله ای که مخلوق است اما بسیطه و واجد همه کمالات مادونش هم هست. تشکیک در وجود اقتضا میکند که در رأس سلسله ممکنات مخلوقی باشه که اون واجد جمیع همه کمالات مخلوقات الان عطل بساطه باشه. و همینطور قاعده امکان اشرف که با این تشکیک در وجود با هم توأم هستند، از اون راه ما اثبات میکنیم. اما این قاعده فی حد نفسه با این برهان علی الظاهر تمام نباشه. خب این راجع به اصل قاعده. بر این قاعده متفرع میکنند عکسش را. اصل قاعده اینه که الواحد لا یستر عنه الا الواحد. عکس این قاعده هم را متفرع بر این میکنند که الواحد لا یستر الا عن الواحد. با توجه به برهانی که بر این قاعده ذکر کردن، اون طرفش هم روشن میشه. و برای اینکه وقتی گفتیم بین علت و معلول باید سنخیت باشه، معناش این است که هر سنخ معلولی از یک سنخ علت صادر میشه. پس یک سنخ از معلولات از دو سنخ از علت نمیتونه صادر بشه. معناش اینه که یک سنخ معلولات با دو سنخ از علت سنخیت دارد. اگر با سنخ اول سنخیت دارد، لازمش اینه که با چیز دیگری سنخیت نداشته باشه. پس اگر فرض کردیم معلول بسیطی هست که معلول کثرتی ندارد، جهت مکثره ای در ذاتش و در وجودش نیست، باید علتش هم واحد باشه. و یتفرع علیه اولا ان الکثیر لا یصدر عنه الواحد، یعنی الواحد لا یصدر الا عن الواحد. خب در اینجاست که اشکالات خیلی بیشتر جلوه میکنه. ما اشیاء فراوانی داریم که میبینیم علت واقع میشن برای یک چیز. مثالی که خود ایشون هم میزنن مثال حرارت هست، هم از نار به وجود میاد، هم از شمس به وجود میاد، هم از حرکت به وجود میاد و اینا جامعی ندارن. حرکت مثلا با نار جهت مشترکی ندارد. در این حال هر دو علت میشن برای پیدایش حرارت. از اینجا ما متوجه میشیم که صدور را ایشون صدور به معنای اینکه علت واحد بسیط به ذات علت تام باشد نمیگیرن. چون وقتی میگیم نار علت حرارت است، نار به شرط اینکه به شرایط خاصی تأثیر میکند، اینها علتی نیستن که ذات فاعل به تنهایی علت باشه برای تحقق معلول. شرایطی داره، یعنی علتشون مرکبه، علیتشون مرکبه. پس همون فاعل را ایشون میخوان بگن که باید بسیط باشه و منافات نداره به این که شرایط قابلی مثلا باید باشه و اجزایی به علت تامه زمینه بشه و این به بسیط بودن مصدر اونی که ازش صادر میشود که همون فاعل باشه ضرر نمیزنه. ولی این مثال ها جا نداشت مگر اینکه این مثال ها را حمله بر مسامحه کن. و یتفرع علیه اولا ان الکثیر لا یصدر عنه الواحد، فلو صدر واحد عن الکثیر. اگر میبینیم یه جاهایی یک سنخ معلول از چند نوع علت صادر میشه، این یکی از جهاتی است که حالا میگیم. این جهاتی که میگن در واقع پاسخ به نقض‌هایی است که برای این قاعده شده. چند جور نقض شده؟ یکی همین که میبینیم ما مثلا حرارت از چند تا علت صادر میشه. اینجا میفرمایند واحد به نوع از حرارت. حرارت چون واحد به نوع از اشکالی نداره. در واقع با این جوابشون قاعده دوم را مختص میکنند به واحد شخصی. یعنی میگن در واحد نوعی اشکالی نداره که یک نوع معلول از چند نوع علت صادر بشه، این اشکالی نداره. پس این قاعده دوم مختص میشه به کجا؟ به اونجایی که معلول واحد به شخص باشه. و قبل از ایشون شیخ اشراق در متارهات همین مطلب را بیان کرده که قاعده دوم مختص است به موارد شخصی، اما اگر یک نوع معلول داشته باشیم این اشکالی نداره که از چند نوع علت صادر بشه. ولی این بیان با اون برهان مثل این که خیلی با هم سازگار نیست، برای اینکه سنخیت بین علت و معلول اقتضا میکنه که یک سنخ علت یک سنخ معلول داشته باشه، یک سنخ معلول هم یک سنخ علت. اگر قاعده اول در نوع واحد به نوع واحد نوعی صادق است، قاعده دوم هم باید در واحد نوعی صادق باشه. شاید بشه جواب بهتری داد و اون اینه که این اشیایی که موجب حرارت میشن همه یک عامل واحدی درشون هست، ولو ما اون وحدتش رو درک نمی کنیم. این اقرب به قبول هست. اون چیزی که منشأ حرارت میشیم یک عامل هست که هم در نار وجود داره، هم در نور وجود داره، هم در حرکت وجود داره، ولی ما تشخیص ندیم که اون چی هست. ولی این قاعده میتونه کشف بکنه از یک جهت وحدتی بین اونها. علاوه بر اینکه مسئله صدور حرارت از این حرفا با توجه به مطالبی که در طبیعیات جدید و در فیزیک اثبات شده، این از قبیل صدور فعل از فاعل و اینها نیست. حرارت یک انرژی است که در ماده‌ای ذخیره میشه و بعد در یک به وسیله یک عاملی آزاد میشه. یعنی حرارت در درون اجسام زیادی وجود داره و اینکه میگیم به وجود میاد، اون علت مؤده هست برای اینکه این حرارت از درون ماده آزاد بشه، ولی اصلا صدور اینجا مطرح نیست، چیزی به وجود نمیاد، در واقع انتقال است. حرارت در داخل ماده هست، آزاد میشه. عامل انتقال ممکنه خیلی چیزها باشه، چون مؤد دیگه حیثیت صدوری نداره. همه این اشیایی که موجب پدید آمدن حرارت میشه، ما خیال میکنیم حرارتی نیست و به وجود میاره، اینطور نیست. اینا در اثر یه عواملی، حرارتی که یه جایی هست در درون اتم ها هست مثلا، آزاد میشه. فلو صدر واحد عن الكثير، اگر یه جایی دیدید که یک معلولی از چند تا علت صادر میشه، این یکی از این جهاتی است که خواهیم گفت. فاما ان يكون الواحد واحدا نوعيا ذا افراد كثيره يستند كل فرد منها الى علت خاصه. اون واحدی که شما فرض کردید ممکنه واحد نوعی باشه، یه فردش از یه علتی صادر بشه، یه فردش از یه علت دیگری، و این اشکال نداره. کل حرارت صادرت عن النار و نور و الحرکه، البته از نور به مقدار مسامحه هست، مثلا بگیم شمس، چون نور خودش یه انرژی دیگری است در مقابل حرارت و هیچ وقت حرارت از نور به وجود نمیاد. از جسم منیر، از شمس مثلا، یا اینجوره که واحد نوعی است و فردیش از یک علتی صادر میشه. ممکنه نقض بکنن به یه جایی که یه واحد شخصی داریم، واحد عددی داریم که این هم از چند تا علت صادر میشه، و اون عبارت هست از هیولا. هیولا میگن که حکما برای ایجادش دو تا علت میخواد، یه علت مفیزه که مثلا عقل فعال باشه، و یکی هم صورت. صورت هم شریکت العله هست برای تحقق هیولا. اینا در باب ماهیت خوندیم که میگن هیولا صورت شریکت العله هست برایش، علت تحصل هیولاست. این مستشکل ممکنه نقض بکنه، بگه هیولا خودتون میگید واحد بلعدته، به وحدته ها محفوظ است در همه تحولاتی که در ماده رخ میده، یک واحد بلعدده و در این حال دو تا علت داره، یکی عقل فعال که باید خود جوهرش را حفاظ کنه، و یکی هم صورت که شریکت العلش هست. پس این صدور واحد شد از کثیر، وحدتش هم وحدت عددی است. این هم می‌فرمایند که این وحدت، ولو گفتن وحدت عددی، ولی این وحدت ابهامی بسیار ضعیفی است، حکم وحدت جنسی را داره. این هم اشکالی نداره که این جور واحدی هم از کثیر صادر بشه که وحدت ابهامی شبیه وحدت جنسی داشته باشه، اینم اشکالی نداره. او تکون وحدت او عددیتن ضعیفتن کل وحدت نوعیه. یادم میاد یه جای اگر اشتباه نکنم صدر متعلی میفرماید وحدتش جنسیه، از وحدت نوعی هم ضعیفتر. فیستند وجوده الی کثیر، این هم ممکنه وجودش مستند به کثیر باشه، مثل هیولا که واحد بالعدد است، اما وجودش هم مستنده به مفارق است که یقیم وجودها بالصور المتوارده علیها واحده بعد واحد، به تنهایی خودش و هیولا را ایجاد نمی‌کنه. تقوم هیولا و تحصلش به صوری است که متعاقبا برایش وارد میشه. پس هر یک از این صورت‌ها هم شریکت الاله است برای تحقق هیولا. الا ما قالته الحکما و قد تقدم الکلام فیه، البته اونایی که قائل هستند هیولا. اینم یه جهت. یه جا دیگه هم ممکن است که واحد از کثیر صادر بشه، و اون در جایی است که مرکب باشه از اجزایی. یعنی اون چرا ما واحد فرض میکنیم در واقع مرکب از چند تا جز باشه و هر جز ایش در واقع از یک علتی صادر میشه. وقتی میبینیم چند تا علت مؤثرند که یک چیز به وجود بیاد، این یک چیز ممکنه واقعا هم یک وحدت شخصی داشته باشه اما اجزایی داره، هر یک از این علت ها یه جز اشا درست میکنن، اون وقت مجموعش میگیم مستند از چند تا علت به چند تا علت. و اما ان یکون للکثیر جهت و وحدت، بله این وجهی که حالا میفرمند غیر از این، ممکن است اون چند تا علتی که شما متعددش حساب میکنید جهت وحدت داشته باشن، یعنی واحد به نوع باشن مثلا. و این نوع معلول واحد از همون جهت وحدتی که بین چند چیز موجوده صادر بشه، مثل اون تقریبی که بنده برای پاسخ سوال از صدور حرارت عرض کرده که حرارت ولو از چند چیز صادر میشه ولی ممکنه علتش یه چیز باشه که در همه اینها وجود دارد. این یه همچی چیز رو میخوام بفرمایم، ممکن است معلول واحدی از چند چیز صادر بشه، یعنی گاهی از این معلول علت، گاهی از اون علت، گاهی از اون علت، ولی همه این علل کثیره یه جهت وحدتی دارن که اون جهت وحدتشون منشأ صدور این معلول واحده. و این مان یکون للکثیر جهت و وحدت یستند و الیه المعلول، معلول مستند به همون جهت وحدت است، پس باز از واحد صادر شد. شق چهارم، و این مان یکون الکثیر مرکبن ذا اجزاء یفعل الواحده به واحد منها، این که شما میبینید کثیر مؤثر است در واحدی، این کثیر دارای اجزاء متعددی است، هر جزئی از اونها تأثیر میکنه در پیدایش یک معلول خاصی، پس باز معلول خاص از علت خاص صادر شده. اون وقت مسامحتا نسبت به کل میدیم، میگیم از کل صادر شده. فرض فرمایید مثلا نفس انسان که دارای قوای متعددی است، هر قوه ایش منشه یه چیزی میشه، میگیم از انسان صادر شده، انسان در واقع مرکب از اشیایی است، ولی فعلی را که میگیم از این صادر میشه، این فعل از یک قوه صادر میشه، پس باز صدور از واحد. این یک نتیجه‌ای که یعنی یک فرعی که متفرع بر قاعده الواحد میشه و عبارت است از عکس خود قاعده که لا یصدر الواحد الا عن الواحد. این اولا فرع اول، و ثانیا یعنی یتفرع بر این قاعده الواحد مطلب دوم، و اون این است که یک معلول چند تا علت نمیتونه درش جمع بشه، نه بالفعل علی نعت الاجتماع و نه علی نعت التعاقب. یعنی اگر ما یک شخص خاصی از معلول فرض بکنیم، این نمیتونه چند تا علت یک جا درش اثر بکنه، اجتماع العلل علی معلول واحد محال است. چرا؟ برای اینکه فرض کردیم که هر علتی یک اثر خاصی ازش تراوش میکنه، اگه علت بالفعل است چیزی ازش صادر میشه. وقتی چند تا علت فرض کردیم که همهشون علت بالفعلن، از هر کدام باید یک اثری صادر بشه، اگه سه تا علتن سه تا اثر باید ازش صادر بشه، ولی علت نیست. علت اگر تام باشه معلول نسبت بهش وجوب بالقیاس داره، این شیء که علت هست اثرش حتما باید ازش صادر بشه اگه علت تام، دومی سومی هم همینطور، پس هر کدوم باید یک معلول خاص خودشون داشته باشن. پس چگونه میشه یک معلول شخصی واحد و بسیط را به چند تا علت مستند کرد؟ اجتماع العلل علی معلول واحد محاله، البته اگر هر یک از اینا علت تام باشه. و همینطور تعاقبش هم محاله، یعنی گاهی این علت این معلول به وجود میاره، گاهی این میره بعد یه علت دیگری میاد جاش، علانت تعاقب یه معلول را به وجود میاره. این هم لازمش اینه که یه معلول با چند تا علت سنخیت داشته باشه، و حالا که هر معلولی با یک نوع علت سنخیت. و ثانیاً ان المعلول الواحد لا یفعل فیه علل کثیرتون سواء ان کان علی سبیل الاجتماع فی عرض واحد لازمش اینه که این علت ها همشون مؤثر بالفعل نباشن، و الا اگه مؤثر بالفعل باشن باید هر کدام یک اثر خاصی ازشون صادر بشه، وقت اثر واحد نمیشه. لانه یؤدی الی تناقض فی ذات الواحد، اگر واحد است پس چگونه از چند چیز صادر میشه؟ واحد است یعنی رابطه خاصی با یک علت خاصی دارد به مقتضای سنخیت، پس در این حالی که مستند به این هست به چیز دیگری هم هست، یعنی از اون علت هم چیزی به این رسیده. اگه چیزی به این رسیده غیر از اون چیزی که از این علت رسیده، پس این دیگه واحد نیست، لازمش هم واحد باشه هم لا واحد. این مؤدی به تناقض است که مؤدی به کثرت. او کانه علی سبیل توارد به قیام علت، یعنی سوا ان کانه علی نعت الاجتماع او کانه علی سبیل توارد، به این که اول یه علتی بیاد تأثیر بکنه در معلول، بل این بره یه علت دیگری بیاد جاش، للزوم ما تقدم من المحذور، که همون صدور واحد از کثیر باشه و سنخیت یک شی با چند چیز که محال. و ثالث انه لو صدر عن الواحد کثیرون، اگر یه جایی دیدیم از علت واحد چند چیز صادر شده، این صدور اشیاء کثیر کشف میکند از این که در علت جهت واحد کثرتی هست، یعنی اون چرا فرض کردیم علت واحد بسیط در واقع علت واحد بسیط نمود، یا این چند چیزی که از این صادر میشه این چند چیز وحدت نوعی دارن، یک جهت واحدی در بین اینها هست که بما انه واحدان صادر میشه از اون علت واحده. لو صدر عن الواحد کثیرون وجب ان یکون فیه جهت و کثرت و ترکیب یستند الیه الکثیر غیر الجهت الوحدت المفروضه، مثلا انسانی که میبینیم چند تا فعل از این صادر میشه انواع مختلف، این کشف میکنه از این که در انسان چند تا جهت هست که هر کدامش منشأ یک فعلی میشه. کل انسان الواحد الذي يفعل افعالا كثيره من مقولات كثيره متباينه بتمام الذات، افعالی که هر کدامش از این مقوله است، یکیش کم است مثلا، یکیش کیف و جهات دیگری است، و اینها از یک واحد سر میزنه. در اینجا کشف میکنه از این که در انسان جهت کثرت است. از این راه به استناد این مطلب ممکن است تعدد قوای انسان نفس ثابت بشه، یعنی وقتی دیدیم از نفس افعال متعددی صادر میشه که اینها تباین دارن با هم دیگه، کشف میکنه از این که قوای مختلفی باید در نفس باشه. معلوم میشه که ایشون این را میپذیرن که افعال متعدده میتواند دلیل باشد بر اثبات قوای متعدد، ولی صدر متعلی این در کتاب نفس اسفار ایشون میگه که تعدد قوا را از این راه نمیشه اثبات کرد، به خاطر اینکه قاعده الواحد مخصوص ذات واجبه. این فرمایش ایشون پیداست که با نظر صدر متعلی این در سفر نفس اسفار موافق نیستن، میگند اگر ما افعال مختلفی داشتیم معلوم میشه که اثبات میکنه که علل مختلفی دارد، یعنی قوای مختلفی برای نفس از این راه میشه اثبات کرد، برای اینکه هر یک از اینها باید از یک قوه صادر بشه، یعنی همون قاعده رو داریم جاری میکنیم که این معلول واحد لا یستر الا عن العله الواحده، پس این معلول از یک قوه ای، اون معلول دیگه از قوه دیگه، پس از همین راه میشه اثبات کرد، یعنی قاعده الواحد مجراش مختص به ذات واجب نیست، در جاهای دیگه‌ای هم میشه به این قاعده تمسک کرد. ولی صدر متعلقین در اونجا میفرماد که نه، از این راه ما نمیتونیم تعدد قوا را اثبات کنیم. بحثی داره در این که اصلا تعدد قوای نفس از چه راه هایی اثبات میشه. چهار پنج وجه اگر اشتباه نکنم ذکر میفرماد، میگه هیچ کدوم از اینا درست نیست و ما از راه دیگری میتونیم تعدد قوا را اثبات کنیم، و اون اینه که گاهی یک فعلی صادر میشه از نفس و دیگری نیست، از راه عدم اون شی میفهمیم که منشأش چیزی هست که گاهی هست و گاهی نیست، گاهی علیت دارد علیتش تام است گاهی نیست. خود ایشون از این راه اثبات میکنه و مخصوصا از این راه قاعده الواحد را قبول نمیکنه که بشه اثبات کنه تعدد قوا را، ولی ظاهرا فلاسفه در طول مباحث فلسفی موارد زیادی به این قاعده استناد کرده. و اگر ما اون اعتراضی که بر برهان شد بپذیریم، معناش نفی قاعده الواحد نیست، بلکه مجرای قاعده واحد اتفاقا میشه همین جاها. یعنی اونجایی که معلول واحدی هست از جهت خاصی در علت صادر میشه. اگر معلول علتی فرض کردیم که یک جهت بیشتر ندارد، میتونیم اثبات کنیم که معلول ازش صادر میشه، معلول خاصی ازش صادر میشه. و اما در ذات واجب این جاری نیست، به خاطر اینکه جهات همه کمالات در اونجا علانت البساطه موجوده. یکی از جاهایی که میشه نقض بر این قاعده گرفت و پاسخ روشنی درباره این ندارند، صدور کثیر از عقل اول است، که عقل اول منشأ میشه برای اینکه دو چیز از این صادر بشه. یه توجیهاتی کردن که عقل اول دو حیثیت داره، یکی حیثیت وجود، یکی حیثیت ماهیت. به حیثیت وجودش عقل دوم از این صادر میشه، به حیثیت ماهیتش فلک اقصا صادر میشه. ولی اینها توجیهات صحیحی نیست، برای اینکه حیثیت وجود و ماهیت دو حیثیت عینی که علیت داشته باشن نیست. ماهیت امریس اعتباری، این چگونه میتونه منشأ صدور یک امر عینی بشه؟ یا یه جهت گفتن جهت امکان داره، یه جهت وجوب بلغیر. از جهت امکانش مثلا فلک صادر میشه، از جهت وجوب بلغیرش عقل دوم صادر میشه. باز امکان و وجوب بلغیر هر دو حیثیت اعتباری هستن. اونی که منشأ علیت است، ذات عقل وجود عقل است، نه وجوب بلغیرش علت است و نه امکانش علت است. منشأ تأثیر نمیشه اینا و عناوین انتزاعی هستن، یعنی از قبیل معقولات ثانیه هستن. اون چه در خارج هست ذات این عقل است که فرض اینه که بسیطه. این چطور منشأ دو چیز میتونه بشه؟ و بالاخره تا میرسه به عقل فعال که همه کسرات عالم ماده میگن از عقل فعال به وجود میاد. خب عقل فعال هم یه موجود بسیطیست، حد اکثر شما 10 تا جهت کسرت براش فرض کنید. این کسرات بی نهایت لا تعد و لا تحصایی که در عالم هست، این چجور مستند میشه به عقل فعال؟ البته برای این هم یه توجیهات و جوابهایی دارن که میگن ماده باید قابلیت پیدا کنه تا اون ازش صادر بشه. ولی به هر حال ماده قابلیت پیدا بکنه، اونی که از عقل فعال صادر میشه صورت است، و هر کدام از صورت‌ها با صورت دیگری متباین است به تمام ذات. حالا اگر به تمام ذات نگیم، به بعضی ذات، بالاخره صورت متباین به تمام ذات هم از این صادر میشه. شرایط قابلی در ماده فراهم میشه، اون حیثیت صدور را درست نمی‌کنه. و ظاهراً راه حل همه اینها این است که چون در اونجا همه این کمالات عالم ماده علانعت البساط موجود است، میتونه علت باشه برای صدور این کثرت ها. پس این قاعده در اینجاها جاری نیست، یعنی کارساز نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله یه مشکل همینه که اونها برای ترتیب عالم به خیال خودشون به این قاعده استناد میکنن، و اگر تشکیک در وجود را نپذیریم راه دیگه هم نداره. ولی ما معتقدیم از راه تشکیک وجود بدون استناد به این قاعده میشه ترتیب صدور واحد را از واجب اثبات کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.